دادگاه بین المللی مردمی آبان مقام‌های جمهوری اسلامی را در سرکوب خونین اعتراضات آبان محکوم شناخت. در بخشی از این حکم به خیزش همگانی این روزهای ایران که بعد از قتل مهسا امینی شکل گرفته نیز اشاره شده است. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. پویا عزیزی خبرنگار اعزامی ایران اینترنشنال به دادگاه بین المللی آبان از حال و هوا و فضای دادگاه گزارش می دهد.
دادگاه بین المللی آبان که نزدیک به 2 سال روایت های آسیب دیدگان و قربانیان اعتراضات سرکوب شده آبان 98 رو بررسی کرده بود، بیش از 250 شاهد رو، حکم نهاییش رو امروز در چرچ هاوس لندن اعلام کرد. ساعت 9:30 صبح به وقت محلی هیئت 6 نفری قضات که قضات برجسته بین المللی هستند حکم رو یک به یک خواندند. بخش های مختلف اون رو شماری از فعالان حقوق بشر، چه فعالان حقوق بشر ایرانی و چه فعالان حقوق بشر در سطح بین المللی در این جلسه شرکت کرده بودند. از جمله کسانی که در جلسه شرکت داشتند، جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در باره ایران بود. شماری از شرکت کنندگان در حالی که گوش می کردند به حکم که قضات در حال خواندن آن بودند، عکس هایی رو از جانباختگان اعتراضات اخیر و جانباخته های اعتراض های آبان در دست داشتند، اونها رو بلند کرده بودند و رسانه هایی که در حال پوشش این خبر و این حکم نهایی دادگاه بودند اونها رو پخش می کردند.
اما حکم دادگاه آبان چه نکات برجسته‌ای دارد و چه نتایجی برای ایرانیان به دنبال خواهد داشت؟ چرا قضات در رسیدگی به اتهامات عاملان سرکوب اعتراضات آبان 98 به خیزش فراگیر این روزها اشاره کردند؟ در دیدگاه این پرسش ها را با شادی امین از مدیران سازمان عدالت برای ایران و برگزار کنندگان دادگاه آبان از انگلستان در میان می‌گذاریم. خانم امین، حکم دادگاه آبان در صفحات متعدد صادر شده. ابتدا نکات برجسته و مهم اون رو برای ما بگید و من بعد از جزئیاتش از شما سوال خواهم کرد.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران اینترنشنال. اتفاقی که امروز افتاد در پی 2 اجلاس دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که در سال گذشته صورت گرفت، امروز هیئت مستقل قضات بین‌المللی رأی خودشون اعلام کردن. این رأی در واقع 13 نفر از مقامات اصلی جمهوری اسلامی رو به عنوان کسانی که نقش داشتن، شرکت داشتن در برنامه ریزی جنایت متهم اعلام کرده، از جمله و در رأس اونها علی خامنه‌ای رهبر نظام جمهوری اسلامی و پس از اون 12 نفر دیگه از جمله حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، حسین اشتری به عنوان رئیس پلیس، فرمانده پلیس تهران، فرمانده از فرماندهان سپاه پاسداران حسین سلامی و همینطور عده دیگری که از فرماندگان نیروهای نظامی و امنیتی هستند، به اضافه لیلا واسقی فرماندار شهر قدس. این 13 نفر بدون هیچ تردیدی در جنایت علیه بشر در اتفاقات آبان نقش داشتن و متهم شناخته شدن.
طبعاً اون چه برای افکار عمومی اهمیت داره خانم امین، نتایج این حکمه. در این باره برای ما بگید حکم دادگاه آبان چه نتایجی به دنبال داره؟ منظورم اینه که در چه جاهای کاربرد خواهد داشت؟
ببینید، همین امروز در حکمی که اعلام شده، اولا حکم به لحاظ حقوقی بسیار بسیار روشن و با استناد به اسناد بین‌المللی، با استناد به تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و قوانینی که سازمان ملل بر پایه اون به وضعیت حقوق بشر میبایست رسیدگی بکنه بنا شده و به همین دلیل این حکم به لحاظ حقوقی وجهه خیلی دقیق و معتبری داره. در این عین حال چنین حکمی همه کسانی که شاهد دو اجلاس دادگاه آبان بودن در واقع شاهد آینده بررسی منصفانه جنایتکاران در دادگاه‌های علنی بودن و دیدن این روند چگونه میبایست طی بشه. حکم امروز نشون میده که چه چیزی رو بایستی کسانی که امروز رو به مردم تیراندازی میکنن، کسانی که دستور کشتار مردم میدن، کسانی که دستگیر میکنن مردم معترض رو، در انتظار چه احکامی باید باشن. و البته که این دادگاه نمیتونه مجازات رو عملی بکنه، اما درخواستشون از سازمان ملل، از شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این جنایات بوده و اقدام و سازوکارهایی که من جمله کمیسیون مستقلی که به این جنایات رسیدگی بکنه رو ترتیب بدن و اینکه از در واقع تمام اختیاراتی که دارن برای پیگرد قانونی کسانی که در جنایت علی بشریت نقش داشتن در ایران استفاده بکنه. این درخواست ها درخواست های بسیار مهمی است و جامعه بین المللی رو موظف میکنه به نگاه کردن به آنچه که در ایران میگذره. این تاثیرات تاثیرات کمی نیست و به نظر من بسیار مهمه که ما فرهنگ دادخواهی، فرهنگ روشن شدن حقیقت و شناسایی آمران و عاملان این جنایت رو تقویت بکنیم و این دادگاه به نظر من نقش بسیار مهمی در این روند داشته.
خانم امین، ایرانیان در این روزها بزرگترین خیزش جمعی تاریخ جمهوری اسلامی رو دارن رقم میزنن. در حکم آبان هم همونطور که دیدیم به وقایع جاری اشاره شده. علت این اشاره چی بوده؟ قضات چه ارتباطی بین اعتراضات آبان 98 و خیزش امروز دیدن؟
ببینید، اولا خب قضات اخبار رو دنبال میکنن، افرادی هستن که به مسائل حقوق بشر علاقمندن. به دلیل شرکتشون در این دادگاه طبیعتاً تمرکزشون روی ایران بیشتر بوده در ماهای اخیر به ویژه، و وقایع اخیر رو دنبال میکنن. از یک جنبه هم این هست که بسیاری از کسانی که محکوم شدن در این دادگاه همون کسانی هستن که امروز هم سر کار هستن. علی خامنه ای، ابراهیم رئیسی این بار در نقش رئیس جمهور این کشور، و حسین اشتری همچنان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ناجا، و بسیاری دیگر که همون شغل‌ها رو دارن و همچنان در ادامه جنایت علی بشریت نقش دارن و این خیزش رو برای سرکوبش در واقع فرمان میدن و عمل میکنن، نقشه میریزن و عمل میکنن. دقیقاً اون دلایلی است که در روند آبان باعث شد که اینها امروز متهم شمرده بشن. برای همین ما در واقع در این تکرار این مسئله رو میبینیم و امیدواریم که این محاکمات در ایران توسط خود مردم با در یک سری دادگاه‌های شفاف و علنی انجام بشه.
خانم امین، چون مبنای گفتگوی ما ترجمه فارسی حکم دادگاهه، من طبعا از روی همین ترجمه از شما سوال میکنم. در حکم منتشر شده بعضی از واژه‌ها و عبارت‌ها در انتساب مسئولیت سرکوب‌های آبان به مقامات ایران اومده که معنای روشن و قطعی در زبان فارسی نداره، مثل این عبارت که 13 مقام در صدر در جمهوری اسلامی در ارتکاب جنایات علیه بشریت نقش قابل توجه داشتن. نقش قابل توجه معنیش چیه دقیقاً خانم امین؟ آیا برای دادگاه محرز و قطعی نشده که این 13 مقام جنایتکارند؟
اگر دقیق بخونیم در واقع در بند 70 اونجا به طور مشخص میگه که این افراد مطابق با یک یا چند تئوری یا نظریه مسئولیت در واقع یعنی قضات بر اساس چندین قواعد و قوانین بین‌المللی اینها رو به عنوان فعالیت مجرمانه مشترک، ارتکاب مشترک، ارتکاب غیر مستقیم و مسئولیت فرماندهی و مقام موافق داشتن مسئول هستند. هیئت قضات این افراد رو مجری نقشه جنایتکارانه ارتکاب جنایت علیه بشریت میدونه و سهم قابل توجه و اساسی رو به اونها میده. و در واقع اینکه اینها دارای ادامه میده، میگه دارای قصد مجرمانه برای ارتکاب جنایت علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، خشونت جنسی و آزار و اذیت این افراد داشتن. پس به این معنی در واقع خیلی روشن صحبت از این میکنه که اینها نقش داشتن در این جنایات. وقتی ولی میگه که نقش قابل توجهی داشتن، در واقع نسبت به ما هیئت دادستانی عده بسیار بیشتری رو به عنوان مجرم و متهم معرفی کرده بود. این 13 نفر به عنوان کسانی که هیچ تردیدی در رابطه با مداخله و شرکتشون در جنایت علیه بشریت نبوده و برای بقیه امیدواریم که اسناد و شواهد بیشتری رو بتونیم ارائه بدیم تا در این لیست قرار بگیرن، هرچند که اونها هم جزء کسانی هستن که به عنوان شرکای جرم مطرح بودن ولی این 13 نفر اقدام جنایت علیه بشریت بهشون منتسب شده و محکوم به این مسئله هستن. در این رابطه بسیار روشن.
خانم امین، سوال آخرم رو از شما میپرسم. مردم ایران در این روزها از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنن. فرض بگیریم که حکومت ساقط شد، شما فکر میکنید آیا شکل برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان و حکم اون در دادگاه فرضی که برای مقامهای جمهوری اسلامی تشکیل میشه آیا تأثیری خواهد داشت؟
بی برو برگرد، مردم از یک تجربه و حافظه تاریخی که دارن برای اقدامات خودشون استفاده خواهند کرد، همونطور که ما در رابطه با این دادگاه از دادگاه‌های قبلی و تجربه‌های دیگر کشورها استفاده کردیم، مردم ایران هم مجموعه این تجربیات رو به کار خواهند بست و فکر میکنم دادگاه آبان به دلیل تازه بودن اتفاقاتی که افتاده و روند در واقع رفتنش به روی شبکه‌هایی که مردم رو در واقع براشون ممکن میکرد که این دادگاه رو از خونه‌هاشون دنبال بکنن، روند درس‌آموزی بوده و امیدواریم که ما خیلی بیشتر از این دادگاه‌ها، خیلی بهتر از این دادگاه‌ها و مشخص‌تر در خود ایران داشته باشیم، ولی یقین دارم که این نوع دادخواهی آن چیزی است که با قتل و کشتار مقابله میکنه و اجازه میده که مردم جلوی تکرار این جنایت رو از طرق بسیار بسیار مدنی و از طریق تکیه بر ضوابط حقوق بشری پی بگیرن. امیدواریم که جامعه ما با چنین فعالیت‌هایی در عین اینکه حقیقت رو روشن میکنه برای کسانی که قربانی این جنایت بودن و خانواده‌هاشون، در عین حال جلوی تکرار اون رو بگیره و تضمین اون رو با چنین دادگاه‌هایی بده.
سپاسگزارم از شما شادی امین، از مدیران عدالت برای ایران و برگزار کنندگان دادگاه بین المللی مردمی آبان، حاضر در دادگاه در لندن انگلستان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر میکنم.